خب
کنم برای یک روز دیگه که در کنار هم هستیم، برای کلیپی که دیدیم ما یک مروری برای ما بود از ابتدای کتاب خروج که با هم مرور کردیم، با هم بررسی کردیم در پی درده هفته های قبل و تا به اینجا رسیدیم که قوم از اسرائیل خارج، از این مصر خارج شده و امروز به کوه سینا میرسه و امروز ما باب 19 رو با هم مرور خواهیم کرد. اما قبل از اون اجازه بدیم تا با هم دعا کنیم و بعد در مورد صحبت. ای خداوند عزیزم، پدر تمامی نیکویی ها، خداوند خدای ما، تو رو سپاس میگیم و از تو ممنونیم که در زندگی ما کار میکنی، که امروز ما میتونیم به حضور تو بیاییم و با تو صحبت کنیم و میتونیم حضور تو رو لمس کنیم. ای روح القدس عزیز، از تو سپاس گذاریم، از تو ممنونیم که ما رو حمایت میکنی، که ما رو هدایت میکنی در لحظه لحظه زندگی ما. امروز از تو میخوایم روح القدس عزیز که اینجا باشی، قلبت رو آماده کنی، همچنین پیام من رو برکت بدی تا آنچه که تو میخواهی خداوند گفته بشه. شکر میکنم خداوند عزیز، این جلسه رو به دستان تو میسپارم در نام عیسی مسیح، آمین. خب همینطوری که توی کلیپ دیدیم، زمانی که قوم اسرائیل، که یه قوم کوچیکی هلوشن 70 نفر بودن، به مصر آورده شدن، به مصر اومدن در زمان قحطی، در زمان یوسف، و در اونجا شروع کردن به زندگی. اما رفته رفته پس از گذشت تقریبا 400 سال اونها در بندگی مصری ها و فرعون جدید قرار گرفتن و بسیار روزهای بعدی رو تجربه کردن، سختی های بسیاری دیدن. خداوند صدای ناله اونها رو شنید، موسی رو که روزی خودش در دربار فرعون بود و در دربار فرعون رشد کرده بود و بعد از مدتی بر اثر اشتباهی که انجام داد، بر اثر قتلی که انجام داد، از مصر فراری شد و در بیابان بود و چوپانی میکرد و خداوند همون موسی رو بلند کرد و صداش زد تا رهاننده قوم بنی اسرائیل باشه و به اون مأموریت داد که برود و قوم اسرائیل رو از مصر خارج کنه. خداوند قوم بنی اسرائیل رو با معجزات فرعون از مصر بیرون آورد و در طی این مدت به مصری ها و به فرعون داشت نشون میداد با علامه‌هایی که ناصر شد، با معجزاتی که انجام شد، که خدایان مصر هیچ قدرتی نخواهند داشت و هیچ ارزش و اعتباری در اونها نیست و فقط یهوه هست که خدای همگیری هست و خدای جز او نیست. او همچنین در طی این مسیر همراه قوم بنی اسرائیل بود. زمانی که اونها از دریا گذشتند، خداوند دریای سرخ رو برای اونها باز کرد تا قوم بنی اسرائیل از دریا عبور کنند. همون دریا رو به حالت اولیه برگردوند و تمامی دشمنان اونها، مصریان رو در اون از بین برد. بعد از اون در بیابان بارها و بارها برای اونها معجزات بسیار انجام داد، همونطور که توی هفته های گذشته باز موندیم. آب شور رو برای اونها تبدیل به آب بالا کرد، از دل صخره برای اونها آب جاری کرد و از آسمان برای اونها نان فرستاد، منا رو فرستاد. پس در حقیقت خداوند در تمام این ایام اونها نشون میداد که بر همه چیز، بر طبیعت، بر پادشاهان، قدرت ها، بر بیماری، بر هر چیزی خداوند کنترل داره و حاکم هستش. آمین. همچنین داشت به اونها میگفت که خدایی هست که وعده‌هاش رو فراموش نمی‌کنه. ابتدای این کلیپ دیدیم وعده این بود که خداوند در پیدایش به ابراهیم وعده چی بود؟ به ابراهیم نسل تو رو برکت داده و از طریق نسل تو تمامی قوم‌های جهان برکت خواهد. و خداوند داشت این رو عملی میکرد، داشت خداوند این وعده رو که به ابراهیم داده بود بعد از نزدیک به 600 سال گذشته بود و داشت این رو عملی میکرد. خب پس با توجه به این که خداوند بر وعده‌هاش، ما خیلی در مورد این صحبت کردیم توی هفته‌های گذشته، خداوند اگر وعده میده پای وعده های خودش هست و تزلزلی در اون نیست. آمین. با توجه به این بیاین برگردیم یه خورده به عقب‌تر، چند باب قبل‌تر، خروج 3 آیه 10 تا 12، که خداوند زمانی که میخواد موسی رو بفرسته به مصر تا قوم رو رهایی بده و قوم رو از مصر بیاره بیرون، چه اتفاقی میفته؟ بگو چه وعده‌ای میده خداوند بهش؟ میگه آیه 10، حال بیا تو را نزد فرعون بفرستم تا تو قوم من و اسرائیل رو از این سرزمین بیرون آورد. موسی به خدا عرض کرده خداوند من کیستم که نزد فرعون بروم تا بنی اسرائیل رو از مصر بیرون بیاورم؟ خدا فرمود من با تو خواهم بود و وقتی که تو قوم را از مصر بیرون بیاوری من را در این کوه پرستش خواهید کرد. این نشانه ای خواهد بود که من تو را فرستادم. کدام کوه؟ خداوند بهش گفت کدام کوه؟ شما یادتون هست خداوند در کجا با موسی ملاقات کرد اولین بار؟ در بوته آتش، کوه سینا. و خداوند اینجا وعده میده که تو خواهی رفت، قوم رو خارج میکنی از مصر و باز دوباره در همین کوه هم ملاقات میکنی با قوم بنی اسرائیل، نه به صورت تنها، و من رو پرستش میکنم. حالا ما امروز رسیدیم به باب 19 که پانی از این صفحاتش رو کشید خون. من آیه به آیه سعی میکنم بریم جلو. پس آیه اول دوم رو یک بار دیگه من میخونم. یه بنی اسرائیل در ماه سوم خروجشان از سرزمین مصر در نخستین روز ماه به صحرای سینا رسیدند. آنان پس از عزیمت از رفدیم وارد صحرای سینا شدند و در آنجا اسرائیل مقابل کوه اردو زد. کدام کوه؟ کوه سینا. پس میبینیم که بعدی خدا انجام شد. بعد از سه ماه توی سفر بودن در دوام گشتن که خداوند در ابر آتش اونها رو هدایت میکرد که به کدوم سمت برن، به وسیله موسی اونها رو هدایت میکرد و در ابر آتش خود همراه اونها بود، اونها رو میرسونه باز دوباره مقابل کوه سینا. پس بعد این خدا عملی شد. توی این باب 19 از اینجا به بعد کتاب کلاً موضوعش کتاب خروجی خود متفاوت میشه. از باب 1 تا باب 19 در حقیقت کتاب خروج داشت صحبت میکرد از این که بنی اسرائیل در چه شرایط اسفناکی در مصر به سر میبردن، چطور موسی برگزیده شد برای نجات همون قوم و چطور این قوم را از این مصر خارج کرد و امروز رسوندشون به همون کوه سینا. از اینجا به بعد داستان عوض میشه. از اینجا به بعد فکوس کتاب بر روی اون معیارهایی هست که خداوند رو بوده. از اینجا به بعد خداوند داره یک قوم رو دیگه برکت میده، داره با یک قوم عهد میبنده و تمام دستورات خودش رو، شریعت خودش رو در حقیقت معیارهای زندگی رو داره به اونها آموزش میده. از توی باب 19 اتفاق بزرگی میفته که ما امروز بررسی میکنیم. دو تا نکته خیلی کلی داره. یک، عهدی که خداوند با قوم بنی اسرائیل میبنده، با قوم بنی اسرائیل یعنی با یک علت، با یک جمع میبنده و به عهد سینایی هم معروف هستیم و آماده شدن و شرایط حضور در مقابل خداوند. خداوند به قوم توضیح میده، اونها رو تعلیم میده که چه شرایط هم باید باشه، چطور باید در حضور من قرار بگیم. پس ما امروز این دو مورد رو با هم بررسی میکنیم، بیشتر در مورد صحبت میکنیم. اول عهد خداوند با قوم بنی اسرائیل. خداوند در پی این بود که با قوم خود عهد ببنده، یا به زبان دیگر خداوند داشت اون عهدی رو که با ابراهیم بسته بود سالیان سال پیش، امروز میخواست اون رو گسترش بده و امروز میخواست اون پیغام رو بیاره و یک قوم پیغام رو دوباره، اون عهد رو دوباره تجدیدش کنه، اون عهد رو از یک شخص، از یک شخص بیاره و در یک قوم پیاده شده، اون عهد رو با یک قوم ببنده و همچنین میخواست معیارها و احکام خودش رو به قوم اعلام کنه. خداوند عهدی رو که با ابراهیم بست فقط با شخص ابراهیم در پیداش بهش گفت من به تو فرزندان بسیار میدم و از طریق نسل تو فرزندان تو بسیاری تمام قوم‌های جهان برکت میدم. پس فقط با خود ابراهیم، درسته؟ حالا تقریبا 600 سال گذشته، نسل ابراهیم خداوند با یک شخص ابراهیمی عهد بست. امروز نسل ابراهیم بالغ به 2 میلیون نفر شدن، یک ملتی شدن. و خداوند میخواد این عهد رو ببره و اونها تجدید کنه، همچنین میخواد به اونها اون معیارهای زندگی، اون قوانین حکومت و پرستش رو اعلام کنه، چون اونها نیاز داشتن، ملت بزرگی شده بودن در بیابان و خطی برکی بودن، هیچ معیاری نبود، هیچ قانونی نبود، هیچ چیزی نبود. خداوند میخواست چون قوم خودش بودن میخواست اونها رو با از این طریق برکت بده، میخواست به اونها بگه که چه معیارها و قوانینی برای پرستش خودش، برای پرستش خداوند وجود داره، چه چیزهایی خداوند رو خوشنود میکنه، از چه چیزهایی خداوند نفرت داره، چه قربانی و چه هدیه‌ای باید من تقدیم خداوند کرد، و قوانین مربوط به زندگی و حکومت و رفتار با همدیگه در جامعه. در واقع پس در ما به موزه اتفاق بزرگتری باشه انجام میشه، اتفاق تاریخی که توی تمام کتاب مقدس فردش خواهد بود، در تمام کتاب مقدس، حتی عهد جدید، حالا ما هفته های بیشتر در مورد صحبت میکنیم و حتی تا به امروز در زندگی ما این اثر داره. خیلی ما میدونیم که بسیاری از قوانین کشورهایی مثل انگلیس، کشورهای اروپایی و آمریکایی، حتی کشورهایی که مسلمان نشین هستن، کشوری مثل ایران از شریعت سرچشمه میگیره، بنیادش از همین اتفاقیه که در مورد مستر و بیست میفته، اون احکامی که خداوند میده، معیارهایی که خداوند برای اولین بار به قوم بنی اسرائیل داد که چطور با هم رفتار کنه، چطور چه قوانینی برای پرستش خداوند هست، چه معیارهایی برای زندگی نیکو هست، و امروز هم هنوز اثر داره در زندگی. پس این اتفاقی که در این بابا خواهد افتاد از اینجا به بعد تبدیلش. اجازه بدید باز برگردیم به کلام خداوند و آیه 4 رو با هم بررسی کنیم، ببینیم چطور پیش میاد. آیه 4 میگه شما خود دیدید که بر مصریان، خداوند پس شروع میکنه اونها یک یادآوری، میگه شما خود دیدید که بر مصریان چه کردن و چگونه شما را بر قوانین و بابا حق کرده نزد خدا برده. این خداوند بود که قوم بنی اسرائیل رو نزد خودش آورد. قوم بنی اسرائیل نه لیاقتش رو داشتن، نه توانش رو داشتن، اونها در بردگی بودن و بارها و بارها همون ابتدای کار هم وقتی تلاش کردن که بیان و برسن و از مصر خارج بشن و خداوند رو پرستش کنن، فرعون به اونها اجازه نداد. اگر خداوند نبود اونها هیچ کار نمیتونستن از مصر بیرون بیان. پس میبینیم که با تمام خودشون و از آقای خودشون نبودن، نبود که اونها نزد خداوند امروز در مقابل کوه سینا قرار گرفتن، بلکه این خداوند در وهله نخست در دوام اول که اونها رو خوند و اونها رو از مصر خارج کرد. این اتفاق برای من شما هم امروز افتاده. تمام ما که اینجا هستیم هیچ کدوم از راههای خود با توان خود، با قوت خودمون، با نیکویی خودمون نتونستیم از آن بکنیم، بلکه این فیض خداوند، بلکه این خداوند بود که ما رو خوند. ما فکر میکنیم بعضی وقتا منم که تصمیم گرفتم برم کلیسا، منم که بالاخره حالا اون سالهای قبل من تصمیم گرفتم پای حرف فلانی بشینم و با من صحبت کنم، منم که تصمیم میگیرم این شنبه برم کلیسا، نه خیر عزیز من، این خاص ارادی خداست که در زندگی شما جامعه اول باشه. شما اراده آزاد دارید، این رو خواهشم قاطی نکنید، شما اراده آزاد دارید، میتونید نباش بگید، ولی وهله اول اشتیاق در بود، اون کار خداوند بود که شما ها رو خوند که اصلا در این کلیسا حضور میکنه که بعد شما اصلا تصمیم میگیرید برن یا نه. از میخوام بگم این کار خداوند بود و امروز هم در زندگی ما هم همین اتفاق افتاده. آیه 5 و 6 حال اگر نوبت صدای من را بشنوید و عهد من را نگاه دارید، خدا من از میان جمیع قوم ها ملک خاص من خواهید، زیرا تمامی زمین از آن من است، شما برای من مملکتی از کاهنان و امتی مقدس خواهید. این است آنچه باید به اسرائیل بگویید. خب توی اینجا میبینیم که پس خداوند داره شرایط عهد نهر سینایی عهدی که با قوم میخواد ببنده رو داره بهشون میگه، میگه شرایطیه اطاعت و نگاه داشتن عهد در مقابل برکات عهد. برکات عهد چی بود؟ قوم برگزیده خداوند بودن، امت مقدس خداوند بودن و خادمین خداوند. از اطاعت از خداوند در مقابل این برکات، این سه برکت. در واقع اگر قوم از خداوند و شریعت رو اطاعت میکردن، خداوند اونها رو در برکات این عهد صحیح میکرد. نکته خیلی کوچیک اینجا هست. خوندگیشون، این که برسن نزد خداوند، انتخابشون به دست خداوند فقط و فقط به واسطه فیض و رایگان بود. یعنی خداوند اونها رو خواست و خداوند اونها رو کشید. اما صحیح شدن در برکات اون عهد، تجربه اون برکات یک انتخاب درش داشت. اون انتخاب چی بود؟ یه شرطی درش داشت. اون شرط چی بود؟ اطاعت. اطاعت از فرق. حالا بیشتر صحبت کنیم. امروز برای ما مسیحی ها. امروز برای مسیحی ما مسیحی ها هم دقیقا همین. ما کاملا از راه فیض از همونطور که قبل تر گفتن. از راه فیض نجات شده دریافت کردیم. از راه فیض که نزد خداوند قبول شدیم، پارسا شمرده شدیم. و به نزد خداوند آمدیم. آمین؟ آمین. کسی اینجا هست بگید که آقا نه من بزرگی خودم هم. من خیلی کارم درست بود برای همین خدا من انتخاب کرد نجاتی به من داره. فکر نمی کنم کسی باشه. ما همه همون این رو بر اساس فیض خدا من درک کردیم. در ما هیچ گویی نبود که بخواد ما رو قابل این کنه که به نزد خداوند بریم و خداوند ما رو نجات بده. آمین؟ اما برکات اون نجات امروز که چیه؟ یک زندگی شاد، پر از قوت و آرامش، یک زندگی مقدس، پوری روح القدس، اینها رو برکات نجات میگیم. تجربه اینها از راه اطاعت هم میشه. از طرف خداوند هیچ تغییری به وجود نیامده. خود نجات که یک بار برای همیشه بدون شرط، شرطی درش نیست، ما کاری لازم نیست. اما برای تجربه کردن اون برکات نجات شرطی لازم. اون شرط، همون شرط زمانیه که خداوند با قوم بنی اسرائیل عهد بست. و در تمام این طول این زمانها هم همین بوده. و اون چیه؟ اطاعت. اطاعت از اون خیلی مهمه. من گفتم تجربه عطایا. این علامه رو باید روش توجه کنیم. چرا؟ چون اگر باز هم به دست آوردنی نیست، یعنی من با خوبی خودم نمیتونم این برکات رو دست بیارم. این برکات آماده هست، آماده است، اینجا خدا گذاشته جور گفته، اما من فقط زمانی میتونم تجربهش رو کنم که در اطاعت باشم. آمین. پس این مشخص شد. اجازه بدید سه تا برکات رو با هم بخونیم که خداوند به قوم بنی اسرائیل در مورد صحبت کنه. همین که بخوام این سه تا برکات رو در مورد صحبت کنم، اجازه بدید یه آیه رو بخونم. اول پتروس 2 باب 2 آیه 9 میگه، پتروس میگه، میگه شما ملتی برگزیده، شما تک تک شما که اینجا هستید، تمام مسیحیان، شما ملتی برگزیده، مملکتی از کاهنان و امتی مقدس و قومی که ملک خاص خدا باشد است. آمین. چقدر شبیه به همین آیه که ما خوندیم، نه؟ به همین آیه که در خروج ما خوندیم، به اون برکاتی که خداوند برای قوم بنی اسرائیل می‌خواست. پتروس میگه ما هم اونها رو داریم. حالا اجازه بدید یه خود در موردشون صحبت کنیم. ما چی هستن؟ خزانه خاص خداوند. به چه معنی؟ یعنی خداوند نگهبان قوم خودش، حامی اونه. یعنی خزانه خداوند هستیم، گنج خداوند هست و خداوند تسلی می‌خواهد. هر کی که با ما ضدیت کنه، با قوم خدا ضدیت کنه، خداوند با اونها ضدیت کنه. هر کس این قوم رو ما رو برکت بده، خداوند اونها رو برکت بده. آمین؟ مملکت کهنه، مملکتی از کاهنان ما رو بخده و قوم بنی اسرائیل. یعنی این که اسرائیل یک مملکت خواهد بده، روز کلیسا یک مملکت خواهد که خداوند پادشاه که عیسی مسیح سردار بود. آمین؟ همونطور که به قوم بنی اسرائیل گفت، این به این معنی بود که هر اسرائیلی باید واسط فیض خدا به مردم جهان باشه. این بزرگترین معمولیت خاندگی بنی اسرائیل. بعد وقتا مردم سوال میکنن خدا چرا بنی اسرائیل را انتخاب کرد؟ چرا مثلا ایرانی را انتخاب نکرد؟ اینجا گزینشی عمل کرد؟ اینجا کارش زیر سوال بود. اصلا خدا قصدش این نبود یه قوم رو خیلی خاص‌تر از دیگران دوست داشته باشه. نه، خدا نظرش تمام قوم‌های جهان بود. منتها باید این فیض خودش رو، این نیکویی خودش رو، خودش رو اصلا دیگر و کیست همونطور که فرمان پرسید بود یا آقای کیه رو به موسی وقتی گفت یهوه من رو فرستاده تا قوم رو نجات بدم، خدا من گفت یهوه کیه؟ یهوه رو نمیشناسم، قوم رو هم آزاد بدم. پس خدا باید از این طریقی خودش رو نشون میداد. آمین. به تمامی قوم ها و قوم بنی اسرائیل انتخاب کرد تا اونها واسط این فیض باشن به تمامی قوم ها. اونطور قوم بنی اسرائیل یک طور دیگه این رو تعریف کرد و در طول سالیان سال فکر کرد از این موقعیت خیلی خاصی برخورداره و همون اونها رو به تباهی کشید در اینجا. از میخوام متوجه بشید که دلیل خوندگی قوم اسرائیل در حقیقت این بود که این یکی کاهن این فیض خدا رو به تمام جاهای دنیا به تمامی قوم‌ها اعلام کنه. این هدف نهایی خداوند بود از انتخاب قوم اسرائیل. حالا امروز برای ما مسیحیان باز همین جا. ما هم خونده شدیم، همه ما رو در اول پتروس باب دو آیه 5 همه ما رو میگه شما همه کاهنان خداوند هستید. همه شما رو کاهنان میدونم خداوند، همه شما رو کاهن میدونم. یعنی پس شما هم خونده شدید که همه امت‌ها رو شاگرد سازید. شما هم خونده شدید تا به همه دنیا و همه قوم‌ها، همه ملل فیض خدا رو نشون بدید. آمین. سومین برکت چی بود؟ سومین برکت امت مقدس، امت مقدس خداوند. نه تنها فردی هر کدوم از اونها مقدس بودن، این رو کامنتری توماس هیل میگه، نه تنها هر کدومشون مقدس بودن بلکه به صورت کلی، به صورت یه جامعه مقدس هم خداوند. این خیلی ارزش بزرگی داره. حالا در باز همون اول پتروس باب یک آیه 16 میگه خداوند قدوس است، شما نیز باید قدوس باشید. همه ما رو، ما رو هم یک ملت قدوسی میگه. حالا این چه یعنی چی؟ این یک امتیاز بسیار زیادی، امتیاز بسیار بزرگی که خداوند به ما بخشیده که ما یک امت مقدس باشیم. چرا؟ این به این معنیه که خدا از ساکن شدن در بین ما دیگه ابایی نداره، از ساکن شدن در بین ما خوش میده. خداوند مقدسه و نمیتونه در بین مؤمنان مقدس ساکن بشه. از ما رو مقدس میکنه و خداوند در بین ما میتونه بزرگشون بشه. این معنی به خداوند ما هست. آمین. پس میخواه بدونید که این سه تا برکتی که ما توی این باب 19 خوندیم که خداوند در عهد سینایی با قوم بنی اسرائیل بنده این ادامه داشت و امروز به ما رسیده و ما هم شامل اون عهد هستیم. آمین. اما چطور؟ ما امروز چطور این برکات رو داریم؟ ما چطور میتونیم در این برکات شریک باشیم به عنوان مسیح؟ هنوز هم هنوز شرطش هم چیه؟ اطاعت، اطاعت از خداوند. لوقا 11:28 مسیح میگه خوشا به حال آنان که، خوشا به حال آنان در حقیقت توی ترجمه اصلی معنی برکت، یعنی برکت بر آنانی که کلام خدا را میشنوند و آن را میجوند. پس هنوز هم ما نیاز، ما به فیض نجات پیدا کردیم اما نیازه که در اطاعت خدا. آمین. آیه 8 تمام مردم این صدا گفتن ما هر چه خداوند فرموده انجام می‌دهیم. وقتی موسی اینا رو بهش گفت آقا عهد اینه و اطاعت در مقابل این برکات، همه گفتن آقا ما همه انجام می‌دیم، ما بهتری نمی‌تونیم قضیه هستن تو انجام دادن اطاعت، ما حرف اول نمی‌زنیم. 40 روز نگذشت گوساله طلایی درست کردن، شروع کردن پرستش گوساله طلایی 40 روز و بعد هم دیگه بقیه داستان رو میدونیم، تمام کتاب عهد عتیق که چه اتفاقاتی بود. همون مردم، همون مسیح. امروز برای ما چطوره؟ چقدر برای ما مهمه که در اطاعت خدا برمشیم؟ این برکاتی که خوندم با یک کسی هست بگه نه اینا ما خوب نیست، ما اصلا اگر نمیخوایم، کسی هست برمیتد نخواد توی زندگیش، هممون طالب برکات خدا بودیم، هممون طالب اینیم که اون برکات رو تجربه کنیم. یادتون نره این برکات اینجاست، روی این میز خدا چینده، برای من شماست، اما تجربه کردنش نیازه که من گامی در اطاعت خدا برم تا بتونم اون برکات رو تجربه کنم. آمین. خب حالا بذارید برای همه، خود من اولی نفر، خود من، من خودم وقتی این پیغام رو داشتم میکنم کردم، خودم میتونم فکر کردم من چه قدر اطاعت تو دوست دارم. یه نمونهش رو با هم رو کنیم. اوکی؟ یک کسایی که بحث دیگه یادشون هست اون روز رو، کسایی که تعمیر گرفتن، خدا رو شکر حمود ما در زمان تعمیر بینید یک گوشه جالب ما خیلی تعمیر دادیم به خدا هم یک گوشه شد که برای خود من جالب بود و خود من رو تکنید را همون موقع تعمیر گرفتن که چه تعمیراتی دادیم بزید با همه ما رو اگه دوتون کنید اسلایدش رو بزنید. خب اولیش آیا به سمت مسیح روی می آوری؟ همه ما گفتیم من به سمت مسیح روی می آورم. آمین. خب بعد آیا شما از همون گناهانم توبه می کنیم؟ من از گناهانم توبه می کنم. توبه یک پاز اینجا می زنیم، یک استاپی می زنیم. توبه واقعی چیه؟ توبه ای که مسیح از من خواهد، توبه ای که خدا من خواهد، این که خدای من رو بچه نیست توبه کردم فرد دوره هم کارم رو میدم و درش باشم و باشم و باشم و باشم. توبه یعنی پشیمانی قلبی و عوض کردن اون دایرکشن، عوض کردن راه. اوکی، بعدی آیا زندگی خودخواهانه تمام آنچه که اشتباه و نادرست است و ترک می‌نمایی من همه را ترک می‌کنم؟ آمین که همه بود اینجوری باشیم. من خودم که داشتم می‌کنم واسه خود من شخصا یه جاهایی دیدم شاید توی زندگی واقعا اینطوری نبود. و بعد اصلا آیا شیطان تمام بدی‌ها را انکار و ترک می‌نمایی من همه شرارت‌ها و بدی‌ها را انکار و ترک می‌نمایم؟ همه دیگه فکر میکنم باشه نه؟ اینا یه گوشه ایش بود برای اینکه دوباره خودم ما چقدر حالا غیر از اینا یه فکر کنیم ما چقدر به خداوند عهد بود چقدر به خداوند پیمان بستیم و چقدر درش امین بود. این نیاز ما رو هر شاید هر روز با من به خودمون فکر کنیم مثل این آدم های مریض نشیم صبح باشیم یه دفتر بزنیم آیا من اینجوری هستم دوستم با خودم صحبت کنم این سر من میگم خوبه بعض وقتا با خودم بیام توی این چالش باشم آقا من دوست دارم برکات تو رو خداوند رو تجربه کنم اگر جایی هست در مای تاعتی هم خدای تو به من نشون اصلا نه این اسلاد نه حرف کن خدای تو به من نشون به نام مسیح که نباشه به نام مسیح که همه ما در اطاعت کامل خداوند باشیم. آمین. اوکی. نکته دوم، قبل اینکه نکته دوم رو بگم یک نقل قولی میخوام از یک نویسنده مسیح بگم. میگه وقتی که مسیح ما رو تو همون حالتی که بودیم انتخاب کرد و ما رو نجات داد. همونطور که هستیم، همونطوری که بودیم ما رو پذیرفت. امروز هم عزیز اگه امروز اولین روز اینجه اگر امروز قلبتون به عیسی مسیح ندادی فکر نکنید باید خیلی نیکو بشی. خداوند همینطوری که هستی تو رو پذیرفته و میپذیریم. اما داریم اما خداوند نمیخواد عیسی مسیح نمیخواد ما همون شکلی بمونیم بعد از اینکه ما رو پذیریم. یعنی بعد از پذیرش نیاز ما اجازه بدیم خداوند ما رو تغییر بده، اجازه بدیم تعدد دوباره در ما اتفاق بیفته و ریشه بگیریم در زندگی های ما. ما باید تغییر بدیم منتها عیسی با قوت خودمون نه با قوت روح خداوند. آمین. نکته دوم چی بود؟ آماده شدن برای برگرفتن در حضور خداوند. اولین نکته اینه که باید یادمون باشه خداوند بود که نزول میکنه اونطور که توی این آیات و ما میتونیم حضور در حضور رو قرار بگیم، میتونیم جلال رو مشاهده کنیم. ما نمیتونیم این نرمون دستمون بگیریم بریم برسیم به حضور خداوند یا مثلا مثل جهر لوبیای سرمان میشه لوبیای میکنیم قرار بشه بعد بریم ازش بالا برسیم به خداوند. نه، خدا باید این کاری که او برای باید عیسی مسیح هم این کاری کرد خودش رو به پایت فروتن کرد فیلیپیان و اومد و در بین ما زندگی کرد. آمین. پس این کار خداست، این که اولی. اما آیه ده چی میگه؟ میگه خداوند به موسی فرمود نزد قوم برو و ایشان را امروز و فردا تقدیس کن و آنها به جامه‌های خود را بشویند و روز سوم آماده باشند، زیرا در روز سوم است و زیرا در روز سوم خداوند در برابر دیدگان همه قوم بر رود سینا نزول خواهد کرد. خب مطمئنا این شستشوی جامه شستشوی لباس‌هاشون یک نشانی بود از اون پاکی و تقدس و اون پاکی که باید دست درون برای ما اتفاق بود، یه این سمبولی که در اینجا اونجا هنوز قوم آماده نبودن که این درد از خداوند باید اینها رو آماده میکرد، اینها رو داشت آماده به من. شما امروز متوجه به عنوان یک مسیحی که ما باید از درون پاک بشیم چون مسیحی تعلیم رو به ما داده، اما قوم بنی اسرائیل هنوز این آمادگی رو نداشت، از خداوند داشت رفته رفته اونها رو آماده میکرد. از اونها اول ظاهر از ظاهر اونها رو به عنوان سمبول استفاده کرد که اون پاکی درون است که لباسهای خود رو بشوید. این هم نشونی از اون پاکی درون بود، هم داشت این رو نشون میداد که در حضور خداوند همینطور داره ریکورد میشه. این آمه کلمهش مشهدی به ذهنم من یلخی اینجوری یعنی نریم به حضور خدا، حالا بریم دیگه امروز بریم حضور خدا بریم چه خواهد، نه من آماده باشیم، باید آماده بشیم برای اینکه روز در روز خدا را قرار بدیم، چون اگه غیر از این صورت بود جلال خداوند اون قدوسیت خداوند رو از بین بود. اجازه بدید آیه 22 رو بخونم. خداوند بر فرز کوه سینا فرود آمد و موسی را به بالای کوه فرا گرفت. پس موسی بالا رفت و خداوند او گفت پایین رو به قوم هشدار بده مبادا برای دیدن خداوند نزدیک آمده از اون حدودی که دور کوه بود از هر تجاوز نماید و بسیاری از ایشان هلاک شد، حتی کاهنان که به خداوند نزدیک میشوند تقدیس کنند مبادا به ناگاه بر ایشان هجوم آورد. خب پس میبینیم با اینکه لباساشون شسته شده، با اینکه موسی اونها رو تقدیس کرده، حالا نمیگه چه صورت اونها تقدیس کرد تقدیس شده، اما موسی اونها رو تقدیس کرده و دستورات خداوند رو انجام دادن، باز خداوند اونها میگه از اون حدودی که دور کوه دیگه جلوتر نمیتونه. چرا؟ چون خدا درون اونها رو میگه، خدا قلب اونها رو میگه که پر بود از هر اون شرارت و ناپاکی. تصور کنید باقی باغ زیبایی که درش گام برد بر از گلها، سبزها، چمنها، درختان زیبا، درسته؟ اما زیر اون زمین، زیر اون با بر از کرم و سوسک و نفیدنم کسیبی و چرف و خاک این زیبایی شاید درش نباشد. خداوند هم به همین شکل ظاهر قضیه رو فقط نگاه می‌کنه، او خدای نهانی، او کسیه که پوسته های لایه های درونی من شما رو می‌فهمه، او کسیه که قلب من شما هرچقدر ظاهر من زیبا، هرچقدر ظاهر من روحانی، اما خداوند درون من و درون من رو میبینه، افکار من رو میبینه. من شاید بتونم ایکس و ایگرگ رو فریب بدم با ظاهر سازی، اما خدا رو نمیشونم. با خدا حسابم باید صاحب باشه، چون خدا درون من فکر من کسی که لایه های درونی قرار و متوجه میشه. و برای همین هم هست که ما به یه ناجی عزیزان نیاز داریم. چرا؟ چون زیبایی ظاهری ما، نیکویی ظاهری ما کفایت نمی کنه در مقابل حضور مقدس خداوند که بتونی به حضور او بری. پس ما نیاز داریم یه منجی که اولا این فاصله رو برداره، یک کلی باشه، یک، و دوم درون ما رو تبدیل کنه، وجود بده درون ما رو تبدیل کنه، درون ما رو پر کنه از نیکویی، از زیبایی. آمین. و اون کسی نیست غیر از عیسی مسیح. موسی این تلاش رو کرد که یک همچین شخص باشه که این واسطه باشه. بارها، شش بار تو همین قوم 19 میکنیم، سه بار رفت بالا، سه بار اومد پایین، شش بار بالا و پایین رفت، تلاش کرد، قوم رو تمیز کرد، قوم لباسات رو بشوید، آماده شون کرد که برن از حضور، برن به حضور خداوند، اما باز از اون حدودی که مشخص شده بود خداوند رو جلوتر نیاورد. چون هنوز قلبشون ناپاک بود و در حقیقت موسی به صورت کامل موفق نبود در اجرای این نقش. اما ما امروز عیسی مسیح رو داریم، عیسی مسیح رو داریم که این دلیل ترانجیگری کاملا موفق بوده. از طریق او و ایمان به او امروز ما همه میتونیم به حضور خداوند راه پیدا کنیم، ما میتونیم با او رابطه داشته باشیم، با خداوند. آمین. چرا؟ چون مسیح این فاصله رو برداشته و از طریق مسیح تک تک ما پارسا به حساب میاد، پارسا شمرده شده. در حقیقت وقتی خداوند به من و شما امروز نگاه میکنه، اون پاکی، اون قدوسیت عیسی مسیح، اون زیبایی مسیح رو میبینه و زیبایی مسیح کافی عزیز برای اینکه به حضور خداوند. پس برای اینه که ما امروز به عیسی مسیح احتیاج داریم و عیسی مسیح موفق بود در این اجرای این نقش. خب اما همه این هایی که گفتم به این معنی نیستش که باز هم ما با بی‌حرمتی یا از روی سهل‌انگاری به حضور خداوند آمدیم. تا امروز من برای این باید شاید دیده باشیم بعضی وقتا توی کلیسا افراد دعا میکنن چشماشون رو میبرن، بعضی ها دستاشون رو برن، بعضی ها سرشون رو خم میکنن، بعضی ها زانو میزنن، درسته؟ اما میبینیم بعضی ها میرن در انتهای کلیسا ممکنه یا جلوی کلیسا میان سجده میکنن. اینا در کتاب مقدس نوشته شده؟ هیچ اینجا تو کتاب مقدس نمیشه. وقتی برای دعا با پرستش حتما یه همچین حرکتهایی رو باید انجام بده. هیچ کدوم. اما بذارید بهتون بگم میدونید چرا شخص این کارو میکنه؟ چون داره بیزینس مهمی رو انجام میده، چون براش مهمه اون لحظه، چون نمیخواد هیچ چیز و هیچ کسی حواسش رو پرت کنه. او به حضور خداوند که خالق تمام این دنیا هست، خالق تمام این آفرینش داره، پس نمیتونه با بی‌حرمتی بره. نمیخواد چیزی حواسش رو پرت کنه، چشمانش رو میبره، سرش رو میندازه پایین، سجده میکنه، زانو میزنه، چون داره کار مهمی رو انجام میده. اون لحظه برای اون شخص مهمه. متاسفانه من تو کلیساها دیدم و شنیدم که افرادی میخندن میگرفت، اونا رو مورد تمسخر قرار میدن. بذارید یه مثال براتون بزنم. تا حالا شده بخواد یک شخصی که سیاست مدار یا یک شخص بسیار معروفی رو ملاقات کنید؟ شروع نمید، صبح زود لباس موها همه رو مرتب کنم، تمیز کنم، شیر رو پیک، بعد قرار اونجا یه صحبتی هم بکنید. شخص ده بارم جلو آینه میلی ما این بیستی تمرین میکنیم، درسته؟ اما اون تمرین این برای دیدیم تجربه کرد. آیا اگه دوست من اونجا باشه، حتی ممکنه برای اون دوست من اصلا اون شخص اونقدر که برای من بوده من مهم نباشه، معروف نباشه، اما هیچ وقت به من نمیخواد، لازم یاد به من کمک. چقدر مهمتر من دارم میرم به حضور خداوندی که خالق منه، خالق تمام این آفرینش، دارم میرم به حضور او. پس چقدر مهمه که جدی گرفته بشه. آمین. همچنین غیر از اینکه مهمه که در حضور از من با یک آمادگی حضور پیدا کنم، من نمیخوام بگم که حالا بریم از فردا دیگه یه سری قوانین رو برای خود بنویسیم، اینا قرار نمیکنم برم دعا کنم که مثلا پرستش ها خدا رو باید این کار پاس کنم، نه. من یه قلبا بیشتر صحبت من قلبی و فکری که در این آمادگی باشم برم بدونم دارم کجا میرم، بدونم میخوام با کی صحبت کنم. همینطوری حالا چون همه دارن دعا میکنن، همه پرستش میکنن، من وای نستم اونجا، نه. نیازه که من قلبا این آمادگی رو داشته باشم و در اطاعت خداوند باشم اگر که میخوام برکات خداوند رو توی زندگی تجربه کنم. یوحنا 21 و 23 رو من میخونم و تعمل کنم با دعا. میگه آنکه احکام من رو، مسیح میگه آنکه احکام من رو دارد و از آنها پیروی میکند اوست که من رو دوست میکنم، و آنکه من رو دوست می‌دارند، پدرم رو دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست داشته خود را بر او ظاهر خواهم ساخت. پس خداوند خودش رو بر من شما ظاهر می‌کنه زمانی که من در اطاعت او بمونم. آمین. حالا کامل‌ترش می‌کنه این لیست، اگر کسی من رو دوست بدارد که کلام من را نگاه خواهد داشت و پدرم را دوست خواهد داشت و ما نزد او خواهیم آمد و با او مسکن خواهیم گزید. با او مسکن خواهیم گزید. یعنی با او خواهیم بود. برای همیشه. مثل یک فرمانده، مثل یک خانواده. همه ما فکر کنم مشتاق این هستیم که حضور خداوند در زندگی های ما پررنگ باشه. برکات خداوند رو تجربه کنیم. پس عزیزان نیازه که اطاعت داشته باشیم. زمانی که در حضور خداوند قرار بگیرید عزیزان این پیشنهاد من میشه باز. با یک آمادگی قلبی و فکری کنید. با یک آمادگی از قبل. بدونید در حضور کی قرار بگیرید. بدونید با کی قرار بسونید. آمین. و در نهایت دادتون در همه ما به فیض نجات در همه ما زیر فیض هستیم نشد. یعنی برای ما یه سری قوانین و مقررات ساخته نمیشه. ما زیر فیض هستیم. اما من خدا که فیض روی ارزش کنیم. آمین. با هم دعا کنیم. ای خداوند پدر آسمانی، تو رو سپاسگزاریم. از تو ممنونیم این خداوند برای کلام زیبا. از تو ممنونی برای کلام زنده که امروز هم در زندگی تک تک ما کار میکنه. از تو ممنونیم که ما رو امتی مقدس کنیم، کاهنان کنیم. و ای خداوند از تو ممنونی که ما رو خزانه خود، گنجینه خود، فرزندان خود تو رو سپاس میگیم. این پدر جان اجازه بده که درک کنیم تمام برکاتی رو که به ما دادی و بتونیم در اطاعت تو بمونیم و بتونیم این برکات رو در زندگی ها تجربه کنیم. به نام عیسی مسیح. آمین.